吃到肚子的猫的声音，الحمد لله رب العالمين صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سورة مباركة هم خاطر گوسفندگی عبایدی که از مبدأ و معاد و راه و سالک راه و منحرفین از راه در اون هست، با همه سوره ها از نظر بار معنوی و اسامی و نام ها فرق می کنه. هر اسمی از اسامی فاطره در این سوره مبارکه دلالت بر حقیقتی یا حقایقی داره. در جلسه قبل در باب سهم المثانی ملاحظه کردید که سوره در ارتباط با حقایق هفتگانه بی‌نظیری یعنی اگر قرائت کننده این سوره رو بفهمه و دل به این سوره بده، توجه خواننده رو تسلیح میکنه و روی دل خواننده رو به جانب حقایق اصیل عالم منعطف میکنه و او رو از گرفتار بودن به تعلقات غیر خدایی نجات میده. باعث میشه، سبب میشه که خواننده سوره هم تمام ارتباطاتش با ظاهر عالم و با نعمتها بر این اساس بشه که همه ابزار و عناصر و وسائل مادی رو دنبال خودش به طرف عالم معنا و به طرف حق بکشه. به عبارت دیگه نسبت به همه چیز از امور مادی میشه امام و امور غیر خدایی نسبت به اون میشه مأمور. اوست که همه ابزار و نعمتها رو دنبال خودش میکشه برای اینکه تبدیل به واقعیات معنوی بشه. این مسئله در قرآن مجید به صورت‌های گوناگون اومده. من یک آیه رو برای نمونه قرائت می‌کنم که خود شما با این نمونه بتونید آیات دیگر رو به دست در سوره مبارکه توبه است. پروردگار عالم بازار قیامت رو این گونه شرح میده، به بازاری با یک مشتری دوتا نداره، اما فروشنده زیاد داره. علت این که یه مشتری داره چون قیمت جنس فروشندگان رو غیر از اون مشتری کسی نداره، نه ملائکه، نه انبیا، نه اولیا، نه دیگر انسان. این یک مشتری خداست، فروشندگان هم فقط یک گروه هم که جنس قابل فروش رو به این مشتری دارن، دیگران ندارن این جنس. این فروشندگان اهل ایمان هم، مؤمنان واقعی، مسلمان، جان و مال اونها خریدار پروردگار سمن بهش. تمام این مسائل از این آیه شریفه در میاد. نداهش ترا منال مؤمنین انفسهم و اموالهم و انا لهم الجنه. بابای عوض که در ادبیات خوندیم، در ملا محسن، در صمدیه، در هدایه، معنای این باب با توجه به متن آیه باع بدل و باع عوض. ان الله خدا اشترا میخره، کلمه اشترا شرا ظاهرا معنی دو پهلو داره، هم به معنای فروش هم به معنی خرید. اینجا به معنی فروختن، خریدن. خدا میخره از اهل ایمان جانشون میده. خب چه جانی رو میخره پرونده؟ جانی که دینی باشه، جانی که هزینه دین شده باشه، جانی که در عبادت خدا مصرف شده باشه. البته جان در تمام برنامه های مصرف با بدن شریک، نه همین خاطره که ما در عین اون همه کر و فر فلسفه به معادی قائلیم که قرآن قائل، یعنی معاد با همین بدن و با همین جان، با همین هویت، با همین حیثیت. ما معاد روحانی محض رو قبول نداریم، چون در معاد روحانی محض بحثی از جسم مطرح، ولی در این معاد قرآن بلا قادرین علا ان نصوی بنانه، ما قادریم که سرانگشتان دست مردم رو با همین کیفیت و صورت و حالت و و نردشه بیاریم در قیامت. خب این که در آیات قرآن هم هست، اشهد و ارجلهم و ایدیهم به ما کانو یکسبون، خود روح به تنهایی که دست و پا ندارد، یا شهدت علیهم جلودهم، روح که پوست ندارد. با آیات قرآن مجید خیلی ما در فلسفه نسبت به معاد گیر نمی کنیم، وسوسه نمیشید، به تردید نمیرد. جان مردم رو میخرم، البته با شرکت بدنش. مال مؤمن خرم، دن نلم و ملجنه به عوض بهش، یعنی سمن بهشته، مشتری پروردگار، فروشنده مؤمنه. خب با توجه به این حقیقت، شما حالا تو همین سوره توبه که پروردگار می‌فرماید اموال را به عوض بهشت می‌خرد، در همین سوره توبه درباره اموال این آیه رو هم ملاحظه کنید. الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله. خیلی عجیبه، آیه رو که آدم دقت میکنه، یک نزون از ذهب و فضه، یعنی جمع کردن ثروت، خزینه کردن ثروت، انبار کردن ثروت، بالا بردن ثروت در این بانک ها، ولا ينفقونها، این که انفاق راجع به این مال و ثروت جمع شده رو مطرح میکنید، معلوم میشه مال حلاله، چون حکم انفاق به مال حرام نمیخوره. مال حرام یه حکم بیشتر نداره، اینه که اذیت اهل حرام خارج بشه و به مالکانش هر کی هستن برگرده. الو مالک دیگی، الو مالک لاویک، الو مالک کافر غیر حربی، مشتک غیر حربی. روایت در بهار نقل شده، الان من نمیدونم در شاید جلد دیگه، جلد صد به بالا، که یکی از یاران امام صادق میخواد بره مکه، ظاهرا مکه واجبم بوده، صحبت دین پیش اومد که آدم باید در وطن خودش یه پاکسازی کاملی بکنه از خودش و زندگیش، بعد بره برای حج. به این راحتی نه، نمیشه رفت حج. من سه تا رساله برای برسه نوشتم، چاپ شده به نام دربارگاه نور، شعر حدیث حج و حج در آینه ارفان، خود اونا چاپ. وقتی من این سه رساله رو داشتم می‌نوشتم، خب کتابای زیادی رو مراجعه کردم، دیدم هر خیلی هم کار آسان نیستش. تمام بار سنگین حج مال قبل از حج، نه مال اعمال حج. این که کسی که میخواد بره حج یه برنامه ای رو که باید انجام بده تسکیه مالش. که حالا من فتاوای فقهای جدید رو نمیدونم، اما این که بیام 5 میلیون تومن از 5 میلیارد مالم رو خمس بدم و باهاش برم حج، با همین پولم احرام بخرم، حوله بخرم، پول گوسفند بدم، مرحوم آیت الله لقمه‌خویی یه چنین تسلیه رو قبول نداشت. مرحوم خمس مشاه در کل ماله با 5 میلیون تومن، با توجه به مشاه بودن خمس، اگر خمسش رو بدن آک نمیشه. حالا کاری به مسائل فقهیه حج ندارم، بار سنگین حج آن قبل از حجه. این ست رساله من به این نتیجه رسیدم که حج با این اصراری که خدا داره و من کفر فإن الله غنی عن العالمین، یا اون روایتی که در رساله های گذشتگان نقل شده بود که کسی که حج نداره وقت مرگش بهش میگن موت، یهودی هم او نصرانی بود. با توجه به این که شب 21 مصر بود امیر المؤمنین الله الله به حج بیت کن و بعدم فرمودن این خانه رو خالی نگذارید، اینجا باید هر سال پر باشه. البته با توجه به این که حج ابراهیمی انجام بده. حالا انسان این مالی رو که در آیه شریفه میبینه مورد انفاقه، مورد حکم انفاقه، معلوم میشه مال حلال. الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله، عاقبت موندن این مال و مردن صاحبش این میشه فبشرهم بعذاب الیم. خیلی راحت داره میگه پول باعث میشه شما بریم جهنم، اونجا میگه پول باعث میشه شما برید بهشت، اینجا که میگه پول باعث میشه شما برید جهنم معلوم میشه اینجا مالک معمومه. معمول در حوزه جاذبه اینجایی که میگه پول باعث میشه شما برید بهشت، مؤمن امامه، یعنی پولو داره دنبال خودش میکشه، خودشم داره به طرف پروردگار عالم حرکت میکنه و به همین تناسب زن و بچهش هم دنبال خودش میکشه. حالا اومدن ای به اختیار خودشون مثل پسر نون نیومدن، خب باری به دوش پدر نیست. در سوره تغابن لا تلهكم اموالكم و اولادكم عن ذکر الله، یا در آیه شریفین تقوی ان من ازواجكم و اموالكم عدو و اولادكم عدو بودن. وقتی فرهنگ آدم و نخوان و این دشمنی نه به صورت قلبیه، عملیه، و آدم با زبان لین و با ارائه دلیل میخواد اینا رو دنبال خودش بکشه و اینا حاضر نمیشن، یه چیزی به جنبان آدم هست. اینا امام اهل بیتشون هست، امام دوستانشون هست، امام زن و بچهشون هست، امام پولشون هست. اگر سوره هم خوب درک بشه و در قلب آدم خوب تحلیل بشه، خوب توجه انسان رو از تعلقات به متعلقاتی که بریده از پروردگارن بر می‌داره و منعطف می‌کنه به جانب پروردگار آدم، که این معانی رو در سبع المثانی عنایت کرد. از اسامی دیگر سوره وافیه است، وفی یعنی کامل یعنی تمام، یوفی الصابرون اجرهم یعنی تمام، اوفوا الکیل و المیزان یعنی پر بدین کامل بدین. خب یه معنیش اینه که این سوره خودش، جملاتش، حروفش کامل باید خونده بشه و کمترین نقصی درش نیاد. یه حرفش آدم به اندازه کامل نیست دیگه، اون نماز نماز نخواهد. یه دالش، یه سادش، یه واوش نباید بیفته، چه برسه به این که بسم اللهش از که حالا به بحث این مسئله میرسیم که سوره 7 آیه و بزرگترین علمای اهل سنت مانند شافعی، فخر رازی، شخصیت‌های دیگه‌شون، راویانی که بر اونها تکیه دارن مثل ابن عباس، حتی ابی هریره بازرگان حدیث، این مرد طلیل چند چهره وزراء حدیث و دروغ زن به پیغمبر، این آدم هم روایت داره که هم 7 آیه. خب کی وافیه؟ وقتی کل آیات خونده بشه، کل جملات خونده بشه و کل حرفاش ظاهر بشه به زبان. یه نام دیگه‌ش هم کافیه است، کفایت، بس بودن. معنیش اینه که این 7 آیه و این سوره کوتاه و مختصر در رکعت اول و دوم نماز کافی از جمیع سوره های قرآن، ولی کل سوره های قرآن کافی از هم. یعنی به جای هم دیگه آدم یه سوره بقره رو بخونه و بعد یه سوره بشه، اون نماز باطله. کافیه یعنی این سوره با همه کوتاهیش و مختصر بودنش و مجمل بودنش برای تحقق اون نمازی که خدا میخواد کفایت از همه سوره ها میکنه، ولی هیچ سوره ای کفایت از سوره هم نمیکنه. آخرین نامی که تقریبا براش گفتن شافیه است، شافیه یعنی شفا دهنده. خب با توجه به بحث دیروز و مقدمه امروز که اگر خدای نکرده قلب تعلق داشته باشه به متعلقات غیر خدایی، این بدترین بیماریه و این بیماری رو فهم عمق این سوره مبارکه یقیناً علاج میکنه. البته برای کسی که واقعا درمان رو بخواد، واقعا علاج رو بخواد، واقعا بخواد که تبدیل به یک انسان خدایی محض بشه، این رو یقین بدانید، کسی که در ارتباط حقیقی با این سوره نمیتونه متکبر باشه، نمیتونه بخیل باشه، نمیتونه ریاکار باشه، نمیتونه درسش و علمش حجاب اکبر باشه، بلکه علم براش نوره و همه رفتار و کردار و منشش با ارتباط با سوره مبارکه هم نوره. حالا برای این که بیشتر عظمت این سوره و محتویاتش روشن بشه، یه روایتی رو از حضرت ابی عبدالله الحسین وجود مبارک سید و شهدا درباره سوره حمد نقل می کنن. من هنوز این روایت رو در منابع خودمون پیدا نکردم، حالا اگر وسیله دارید نورالانوار رو ببینید، یکی از کلمات روایت رو ببینید، ببینید در این سیدی هایی که روایت رو جمع کردن در شیعه هست یا نه، در اهل تسنن هست. فخر رازی در جلد اول تفسیرش صفحه 178 عنایت هم داشته باشید، کتابا در این 30-40 ساله اخیر چاپ‌های مختلفی خود هم در شیعه هم در اهل سنت، که متاسفانه کار خوب بوده ولی تأسفش در یه نقطه است که گاهی این چاپ‌هایی که عوض شده برای مخالف ما شما بیشده علیه ما، اگر کسی وارد به این مسائل نباشد. فرض بکنید یه غیر اهل علمی در کتاب شیعه میبینه که درباره حقانیت اهل بیت یا حقانیت حکومت امیرالمؤمنین یا حقانیت خلافت امیرالمؤمنین روایت بسیار مهمی از اهل سنت نقل شده و مؤلف کتابم آدرس روایت رو داده، بعد میاد با یه مخالفی بحث میکنه، اون مخالف هم میره کتاب چاپ جدید رو میاره که این روایت در چند جلد شدن کتاب جابجا شده. حالا اون زمانی که از اون کتاب نقل شده کتاب 2 جلدی بود، حالا کتاب شده 6 و میگه شما دروغ میگید. اون روایت، این رو باید عنایت داشته باشید، اگر کتاب میام نوشتید در هر صورت یه اشارهی به طبعش هم بشه، طبع چه سالی و چه چاپونی و چند جلدی. حالا یا در آخر کتاب وقتی کتاب نامه میارید تذکر بدید، یا در پاورقی. این روایتی که عرض میکنم تفسیر فخر تو 10 جلدیشه، یه تفسیر چاپشم 40 جلده که با حروف درست چاپ شده و در مصر چاپ شده، اما این در 10 جلدیشه. جلد اول صفحه 178 خیلی هم روایت مهمه. عن الحسین علیه السلام. قال یعنی حضرت ابی عبدالله الحسین، انزل الله تعالی نعت و اربعت کتب من السماء. در بعضی روایات داره تعداد کتاب های نازل شده برابر با تعداد سوره های قرآن 114. این روایت حضرت حسین می فرماید 104 کتاب نازل شد. فعود علوم المعت فی الاربعه، خداوند تمام حقایق اون صد کتاب رو منتقل به چهار کتاب، وحیت، تورات، که دیدید در قرآن چقدر از تورات تعریف شده، تحت عنوان نور، تحت عنوان کتاب هدایت، ولی انجیل، همین تعریف هم از انجیل واقعی شده، و زبور و فرقان. خب علوم همه اومده در این چهار کتاب. علوم تورات و انجیل و زبور رو حضرت می‌فرماید اودع فی الفرقان ثم اودع علوم هازن الاربعه فی الفرقان. علوم اون چهار کتاب رو پروردگار در فرقان جمع کرده، ثم اودع علوم الفرقان فی المفصل. پروردگار عالم علوم همه قرآن رو در سوره های 114 گانه قرار داده، ثم اودع علوم المفصل فی الفاتحه، سپس علوم کل سوره های قرآن رو البته به طور مجمل در فاتحه آورده. حضرت می فرماید فمن علم تفسیر الفاتحه، کسی که تفسیر فاتحه رو بفهمید، دانای به حقایق این سوره بشه، کان کمن علم تفسیر جمیع کتب الله المنزله. خیلی جالبه، کان کمن علم تفسیر جمیع کتب الله المنزله. اگه کسی حالا مثل اون بزرگواری که عرض کردم، آخون مونده فرخلی سلطان آبادی که مرحوم آیت الله العظما حکیم در جلد اول حقایق الاصول داستان تفسیرشون نقل میکنن، و که در حد خودش کسانی هم بودن با ظرفیت گسترده تر از ایشون، تا برسه به ائمه طاهرین، برسه به پیغمبر اکرم، برسه به خود پروردگار. این دیگه بستگی به ظرفیت انسان داره. و من فمن علم تفسیر الفاتحه کان کمن علم تفسیر جمیع کتب الله المنزله. ما در مقابل این مسائل بسیار عظیم ابدا نباید دل سردی و ناامیدی به خودمون راه بدیم که حالا ما کجا و قرآن. بالاخره لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ما رو بهش میرسیم، بهش میرسیم. خب و من قرأ، در جمله قبل داره فمن علم تفسیر الفاتحه، اینجا حضرت ابی عبدالله الحسین می فرماید و من قرأها و که انما قرأ التوراة و و الانجیل و زبور و الفرقان. خیلی عجیبه که آدم شبانه روز پنج وقت صبح و زهرین و اشاعین که اونایی که میگن واجبه اونا رو جدا جدا خوندش، نه وجودش رو نتونستم ثابت بکنم، چون تعبیر از نماز ظهر از ظهرین، تعبیر از نماز مغرب و عشا اشاعین. این خیلی تعبیر جالبی، خیلی اون وقت عجیبه که ما در نماز صبح، در نماز ظهر و عصر، مغرب و عشا، شبانه روز 10 بار سوره مبارکه فاتحه رو میخونیم. پس ما به اندازه 4 کتاب که قرائت کنیم در هر بار ثواب میبریم. همین وقتی تو نماز سوره حمد رو میخونیم، ثواب قرائت تورات و انجیل و زبور و کل قرآن مجید رو به ما عنایت میکنن. واقعا چقدر عجیب این سوره، چقدر عجیبتر نمازی که این سوره از ارکانشه و چقدر شگفت آمیزتره که این حرکت خدا به ما واجب کرده. انگار پروردگار از شدت محبتش به ما اصرار شدید داره که ما رو ببره بهشت و از جهنم مسئول بداره. این قسمت رو حالا اگر یادداشت کردید، واقعا برای زن و بچه تونم این روایت رو بخونید، اشارت عظیمی، تشویق بسیار مهمیه که آدم 7 آیه رو بخونه، انگار تورات و انجیل و زبور و قرآن رو خونده و چنین ثواب عظیمی نصیب بود.